هدیه پیشگاه سید الشهدا صلوات الله علیه، زینب کبرا سلام الله علیها، حضرت سید الساجدین سلام الله علیه، صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. هدیه پیشگاه امام حسن صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. امروز عزیزانی در کشور ما داغدار شدن، خداوند اونهایی رو که در این حادثه جان باختن با سید الشهدا محشور کنه، به خانواده هاشون صبر و اجر مرحمت کنه و بانیانش رو هم با شمر و یزید و قاتل زهرای عطر محشور کنه. صلوات دیگری هدیه بفرم. خداوند انشالله این قلیل گفت و شنود، این عزاداری ناقابل ما رو به پذیر اجرش رو تعجیل در فرج مولامون ولی اسرارواه و نافدا، زیارت روی مبارکش، نوکری آستانش و شهادت در راهش مقدر کنه. صلوات دیگری هدیه بفرم. عرض کردیم محضر شما که صبح و شام راجع به قیام سید الشهدا صلوات الله علیه گزارش و تحلیل میرسه. اخیراً یه فوتبالیست هم جزء تحلیلگرا شده و او هم داره حرفای دیگران البته منتشر میکنه و مسئولین فرهنگی هم که الحمدلله خوابن تا طرف قد نکشیده نمیرن بگن شما تو حیطه یه کار خودت حرف بزن. یه روز از قیام سید الشهدا درس مذاکره میگیره، همون آدم یه روز درس آزادگی. ظاهرن رئیس جمهورهای آمریکا اثر در ظهورگیری از ظواهر آیات و روایات دارن، رنگ موهاشون که عوض میشه تحلیلا تغییر میکنه. همینطور هر روز حرفایی زده میشه. ما جلساتی در حوزه داریم که مستقیم نقد میکنیم حرفای اونها رو با اسم و رسم. منبر اهل بیت که مخاطب عمومیه با رده‌های سنی مختلف و حوصله‌های مختلف و سطح سواد مختلف که قرار توسل کنیم، نمیشه نقد و بررسی اونا رو کرد. به جاش بنامون بر اینه که به صورت ایجابی بدون توجه به حرفای اونها سیری مختصر تقریبا تحلیلی از قیام سید الشهدا ارائه کنیم. اسمش هم میشه گذاشت عقل سرخ، این ترکیب شهادت و عقلانیه، و به صورت ایجابی عرض کنیم بخشی از جوابای اونها رو هم در واقع داده باشیم. نکته دیگه اینه که دیشب عرض کردیم ما میدونیم اگر بخوایم ریشه های قیام سید الشهدا رو دقیق بررسی کنیم، کمون که ای خاطر شریفتون باشه پارسال بخشیشو این کار رو کردیم، بحث اهل بیت و چه کردن ای خاطرتون باشه 4-5 شب، چند شب راجع به حضرت سجاد سلام الله علیه عرض کردیم، چند شب راجع به عنوان اهل بیت که اون جزء اون ریشه هایی است که در سقیف کربلا شکل گرفت، ولی خیلی حرف دیگه هنوز هست. ما عالمن آمدن بخش زیادی از اون سوابق رو نمیخوایم مطرح کنیم چون 7-8 شب مزاحم شما هستیم، میخوایم بیایم برسیم به روند حرکت سید الشهدا. لذا از حوالی سال 50 و چند شروع کردیم. دیشب عرض کردیم وقتی ارزش ها عوض شد، وقتی پول بشه ارزش، پولداری بشه آبرو، پاک دستی میشه بیورزگی و دزدی میشه زرنگی. این که خدا در قرآن میفرماد منافق امر به منکر میکنه و نهی از معروف، عرض کردیم منافق نمیاد بگه مثلا متقاضیان قتل این ور تشریف ببرید، متقاضیان دزدی این طرف، مال مردم خورای محترم اونجا، اینجوری نمیگه که، میاد ارزشو عوض میکنه. لذا میگن به امیرالمومنین که آقا این معاویه خیلی زرنگه، ببین ماشاءالله چقدر پیشرفت کرده، یه استانو تبدیل کرد به کل جهان اسلام، همه رو خرید، همه رو ربا خور کرد. عرض کردیم، مثلا این که بگن آقا تو محل ما یه مثلا فرض کنین مواد فروشه، این آقا خیلی رواتبه بالا داره، دو دقیقه‌ای طرف رو تبدیل میکنه به یه معتاد حرفه‌ای. خب وقتی برای ما اعتیاد منفیه، تمام تلاش این آدم منفی میشه. اما اگر مثبت باشه که من اینو امتحان کردم، یه نفر اومده بود تو جلسه میگفتش که آقا من قبلا معتاد بودم، یکی بود تو معلمون دمشگر خیلی روابطومی بالایی داشت. وقتی فرهنگش منفی نباشه تمام تلاش این مثبت حساب میشه، میشه ارزش. دیشب عرض کردیم که فرزندان ائمه اگر تربیتشون، چون تربیت همش به پدر مادر که نیست، اینا اگر توی فضای جامعه باشن و توی این فضاهایی که بقیه هستن اونام باشن، اونام گارانتی ندارن سر پول و مقام با ائمه در افتادن، فحاشی کردن، چه کردن، وای به حال بقیه. از یه زاویه دیگه هم باید اون زمانه رو درک کنیم که چی شد که مردم اون زمان میگفتن آخه به امام حسین. عرض کردیم که نباید عقل معاش بالاترین سطح معرفتی باشه، عقلانیت مراتب داره، یکیش عقل معاش. عقل معاش بعد بنز خودش احترام بهش گذاشت، اگه بره بالای بالا بشه قاهر، وقت اجازه جهاد به کسی نمیده که، اجازه این که پول تو راه خدا خرج کنی نمیده. اینا دیوانگی میدونه، این همه جون کنده که پول جمع کنه، خونه مردم تو شیشه کرده که پول جمع کنه، بدی بره، مفت بدی بره، نمیتونه تحمل کنه، نمیگذاره، اصلا اینا عقلایی نمیدونه، ابلهانه میدونه. ولذا شما میبینید که هی میان به امام حسین میگن برا چی داری میری؟ زن بچه رو برا چی داری میبری؟ هی تعجب میکنن چون نمیتونه افق دیدش رو نداره. یا مثلا فرض کنید یه نقل اینه که یکی از نزدیکان سیدالشهدا دخترش رو داده به یزید، حالا اسم نمیبرم چون اختلاف در نقله بین عبدالله ابن عامر و عبدالله ابن بوق، اختلافه که هر دو دخترشون رو دادن به یزید یا یکیشون. خب اگه این دخترش رو داده باشه به یزید که نمیتونه تو کربلا و بچه‌اش بیاد مقابل دومادش وایسته، که این گیره. لذا به امام حسین میگه که آقا من دلم میخواد چنگ بندازم تو موات، بکوبمت زمین، نذارم تو بری، نرو کشته میشی، من اونور نمیتونم بیام ازت دفاع کنم، نمیتونم وایسم جلو دومادم. که یعنی وقتی تعلقات داره نمیتونه بیاد مقابله کنه، جهاد کنه، معنی نداره. یا یکی دیگه که کشته داده تو کربلا، سالی 1,000,000 درهم از یزید براش میرسیده، 1,000,000 درهم با دلار آقای جهانگیری هم خیلی زیاد میشه، چه رسه به قیمت روز، میشه 1,400,000 و خورده ای حداقل ضرب داره وزن نقره، قیمت وزن نقره، ولی 1,000,000 خیلیه. همینجوری سرانگشتی براتون حساب کنم، یعنی 1,000 تا 4,250 گرم نقره، یعنی 4 تن نقره در سال، حساب کنید ببینید چقدر میشه. به امام حسین میگه من برات امانه‌نامه میگیرم، نمیتونه این دل گیر میکنه وقتی پولم ارزشه این همه پول. خب آقا امام حسین سلام الله علیه، یعنی یکی از اینو بگم، یکی از دردای من که پیارسال از امام حسین درس مذاکره گرفتن چند سال قبلش و پیارسال هم یه نفر خیلی روش وایساد، این بود که اگر کسی بگه امام حسین دنبال مذاکره بود یعنی خیلی بلد نبود مذاکره رو، اگر امام حسین دنبال مذاکره بود که یعنی هیچی مثل این که روابط دیپلماتیک نمیدونسته. آقا این کفش سیدالشهدا نبود 1,000,000 درهم تو سال میگرفت، اگر قرار بود امام حسین سلام الله علیه خودشو بفروشه یزید حاضر بود 100,000,000 درهم تو سال بده، چون مثلا عبدالله ابن عمر میخواست مشروعیت یزید رو اثبات کنه، خوبم پول میگرفت از یزید. اگر قرار بود امام حسین جای او قرار بگیره که مشروعیت یزید واقعا اثبات میشد، یزید حاضر بود هر چی بخواد بده، 1,000,000 درهم چیه؟ و اونایی که میگن امام حسین درس مذاکره به ما میده، یعنی امام حسین استجیره بله خیلی فرصت سوز بوده، اگه دنبال همچین چیزی بود که خیلی فوشه این اصلا. بله عرض کردم رنگ مو اثر داره در تحلیل ها. ما از چند جهت، ما از دو جریان می ترسیم برای قیام سید الشهدا، یکی از سکولارها، یکی از بعضی از آخوندهای سنتی که بعضی بزرگان حوزه هم جزشونه. حالا من اینجا دیگه بیشتر از این نمیگم. یعنی آثارشون آدم ببینه میبینه یه حرف میزنن ولی با دو تا ادبیات. حالا شاید بعدن جرأت کردم، جسارت کردم بدون اینکه اسم ببرم بعضیاشو گفتم. عجیبه، این از عجایبه، ولی هزینش بالاست. این خلاصه واکنش نشون میدن، اون حرف نمیزنه، صوتش هم داره ضبط میشه. آقای امام حسین میخواست بفروشه که خیلی خوب یزید خریدار بود. یزید به این عبدالله ابن عمر زپرتی که هم ترسو بود هم بی سواد، هم ترسو بود هم بی سواد بود، بهش چک سفید امضا میداد، نامه میزد که مختار رو آزاد کن. اون یزیدی که انقدر دیوونه است که حالا عرض میکنم اصلا یه خلوچل به تمام معنا بود، اون میفهمید که حمایت، اگر امام حسین ازش حمایت کنه اصلا شرعی میشه کارش. این عبدالله ابن عمر از حکومت یزید حمایت میکرد، چک سفید داشت، مختار رو دوبار نامه نوشت آزاد کرد. درستش دشمن شماره یکی، که مثل این که مثلا فرض کنید یکی از بلا تشبیه جسارت نموشه، یکی از مراجع نامه بزنه به رهبری حفظه الله بگه مثلا ریگیو آزاد کن، نامه بزنه آزاد کن ریگیو، که کسی ریگیو یه جنایتکاره. برای یزید بلا تشبیه مختار 100,000 برابر ریگی بود، ریگی پاپتی بود. مختار هم شخصیت عریق عرب بود، هم فرمانده بود، هم پولدار بود، خیلی ویژگی ها داشت. چطور این یزید خلوچل که حالا عرض میکنم بعضی خلوچل یا شو امشب که شرایط دستمون باشه دوبار آزادش کرد؟ نشون میده یزید معامله سرش میشد. اگر عبدالله ابن عمر مشروعیت حکومت یزید رو بخواد امضا کنه، یزید حاضر از مختار دوبار بگذره. امام حسین بلد نبود این کارو بکنه. مهمتر از اون بی‌ادبی مذاکره است کربلا، درس مذاکره است، اینه که شما فوش دادید امام حسین سلام الله علیه، اینه هیچی از مذاکره نمیفهمیدن، از تجربه الله قرار بود مذاکره کنه. خیلی این توهینه. خدا هر کس به سید الشهدا توهین کرده با توهین کننده های روز عاشورا محشورش کنه. حضرت نمیخواست مقابل یزید خود فروشین از تجربه الله بکنه. بناش نبود، بلد بود وگرنه. خودش میدونست که چه قیمتی داره. بقیه هم میدونستن، حالا جلوتر عرض میکنیم. ناسبیان میدونستن امام حسین شوخی نیست. میگفتن فوقش عزل میشیم. خیلی ها نمیخواستن امام حسین رو بکشن، حالا جلوتر عرض میکنم. تو این شرایطی که جامعه پول پرست، قبیله پرست، رقابت شدید سر فرصت‌های ثروت‌اندوزی، آبرو این چیزا محسوب میشه. کسی کفشش برند نباشه، شطورش دولوکس نبود، بی آبرو بود، بود با آبرو بود. تو این شرایط معاویه اومد یه فضای ایجاد کرد. از 10 سال قبل از سال 61، بلکه 10 سال و نیم، شروع کرد برای یزید اعتبار ساختن. یزید واقعا سخت بود براش اعتبار ساختن. چرا؟ چون که معاویه اهل همه جور فسخ و فجوری بود، همه جور، ولی مثلا وسط جنگ خودشو کنترل میکرد. نه هیچ جا نگفتن معاویه تو صفین مثلا زنبارگی داشت، تو صفین شراب خورد، بلکه تو صفین 500 تا قرآن رو برسر نیزه کردن. من 500 تا قرآن، قرآن ها که مثل امروز نبوده که، قرآن های منسوب به اهل بیتو نگاه کنی از اینی که جلوی منه درشتره، تازه اونا گرون بوده، پوستی بوده، همش هم اینطوری بوده. ببین چقدر باید، چند بار شطور قرآن باید بیاری. نگفتن شراب خورد روز صفین، نگفتن مثلا چشش دنبال ناموس مرد، حواسش بود تو جنگ دیگه، حواسش بود. ولی یزید اینجوری نبود، حتی نمیتونست خودشو کنترل کنه. و شما نگاه کنید واقعا، اگر من تو این دهه یه جمله بگم و اونم اینه که جامعه ای که علی ابن ابی طالب صلی الله علیه رو کنار میذاره، معاویه رو فرماندار جهان اسلام میکنه. یه طرف قضیه اینه که میگن معاویه از یه استان شروع کرد جهان اسلام رو گرفت، طرف دیگه اینه که شما ببین چقدر سطح جامعه افت کرده. جامعه امیرالمومنین که عدالت خواهی، شبها مسابقه نماز شب، عبادت، کمک به محرومی، این جامعه تبدیل شد به مسابقه بر سر این که چه کسی حیوانتر از بقیه است، هی شهوات و غرایز حیوانیشو توسعه بده. و بقیه هم گفتن به به ببین چقدر زرنگه. مسابقه بر دریدن بود و هر کس بیشتر درنده بود میشد زرنگتر و آبرودارتر. سطح جامعه ببین چقدر اومده پایین، افت کرده. کار به جایی برسه که هفتمین فرد حاکم بعد از پیغمبر، یعنی 4 تا خلیفه داریم که آخریش امیرالمومنین سلام الله علیه، منظورم از ترتیب حکومت نه خلیفه که امیرالمومنینه، اونا هیچ، به ترتیب حکومت بعد امام مجتبی 6 ماه، معاویه بعدی میشه یزید، هنوز 50 سال حد اکثر گذشته از شهادت پیغمبر. اینقدر سطح جامعه باید بیاد پایین که نمیشد هیچ جایی در آورد این یزیدو. چی کار کرد معاویه؟ معاویه از سال 50 تا سال 54، حالا یا 4 سال یا 3 سال یا 1 سال اختلاف نقل، برای اینکه یه شخصیتی به یزید بده، او رو امیرالحاج کرد. بیچه بیچاره است اون حاجی و اون حجی که امیرالحاجش یزید ابن معاویه است که تا تو عرفات هم شرابخوری نمیتونه کنار بذاره، ظاهرم نمیتونه حفظ کنه. البته معاویه هم بعضی جا ظاهر حفظ نمیکرد، این از باباش افسار پاره تر، به قول قدیمی ها چاک چش پاره تر. خب اینو آورد که مثلا این میشه امیرالحاج و مثلا حاج آقا التماس داد و اینا، ولی این چون نمیتونست خودشو کنترل کنه، این ضد تبلیغ بود. معاویه دید نمیتونه اینجوری اداره کنه، دیگه نفرستادش امیرالحاج، و همون شام بمون. مثلا تو اون 3 سالی که به حکومت رسید از شام خارج نشد اصلا، یعنی مشاوره میگفتن شما همینجا تشریف داشته باشید، مردم ببیننت هی اعتبارت از بین میره. ولی باید براش چیزی جور میکردن چون رقیب زیاد داشت. خوبا که رقیب که هیچ، مثل سید الشهدا اینا هیچ، تو تیم خودشون هم خیلی از او سر داشتیم. یعنی شما آخرت و هیچی دنیا رو هم در نظر بگیری، مثلا پسر خالد ابن ولید بود، پسر خلیفه اول عبدالرحمن بود، خیلی ها بودن که میگفتن ما بیایم خیلی هم شجاعتریم، رزمنده تریم، بابامون سابقه دارتره، دیگه حداقل کمربندمون سفته، بخوایم جایی که بجنگیم وسط جنگ حواسمون هست. برای این بعد اعتبار جور میکردن. هیچ جا آقا در تاریخ اسلام وقتی بگردی، هیچ جا اصلاح یا انحرافی نیست الا اینکه پشت هر فتنه یا اصلاحی پای یک آخوند در میان است، هم در اصلاح هم در فساد. جامعه اصلاح نمیشه الا اینکه آخوند صالح داشته باشه، و به فساد کشیده نمیشه الا آخوند فاسد داشته باشه. هر دوتاش، هم اصلاح بشه جامعه رو اصلاح میکنه، هم فاسد بشه جامعه رو فاسد میکنه. یزید مشروعیت دینی لازم داشت. تو ما وقتی میگیم آخوند یعنی عالم دین دیگه، سرحلقه شون سید الشهدا رو میدونیم، بقیه گرد او هم نمیرسن، قابل قیاس هم نیست تو خوباش. خب چی کار کنیم؟ یزید بعد یه خول اعتبار پیدا کنه، هنوز صحابه زندن، این چجوری بشه خلیفه مسلمین؟ گفتن که آقا ما یه چیزی درست کرده بودیم، اینا برای اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه رو تو جامعه از کار بندازن، برای اصحاب پیغمبر یه سری فضائل درست کرده بودن که بقیه هم بیان بالا. آقا مثلا تو بدر میگفتن تو چیکار کردی؟ میگفت من وایساده بودم. تو چیکار کردی؟ داشتم تماشا میکردم. تو چیکار کردی؟ اینا رو کی کشت؟ عمر علی ابن ابی طالب. یعنی تو جنگا امیرالمومنین بود دیگه. ابن مسعود میگفت تو جنگا وقتی خدا میفرمود کف الله المؤمنین القتال، ما لشکر نداشتیم، تیر ترکش نداشتیم، اسلحه نداشتیم، اسب نداشتیم، شتر نداشتیم، ای اون همه آدم اونوره تا دندون مسلح، هر روز شیشلی که شتر میزنن، کباب چطور هم حرارت داره دیگه، برای رزمنده چیز خوبیه. ما بیچاره رزمنده هامون تش یه مرغ سرد، مرغ تپش سرده نباید بدم، یه مرغ میدادن از منو فهمیدیم دیگه شب عملیات. اونا کباب شطور میکنن صبح و ظهر و شام. خب میگفتن آقا ما لشکر نداریم، نیرو نداریم، عده نداریم. خدا میفرمود کفل المؤمن القتال، خدا بسه. میگفتن چه جوری؟ ابن مسعود میگه ما تو جنگا فهمیدیم پیغمبرم فرمود کفل الله المؤمنین القتال بعلی ابن ابی طالب. شما در نرید، شما در نرید، باقیش او حل میکنه. شما هر جا میبینید کار تنگ شد، پیچیده شد، نقطه عطف جنگ اون لحظه که امیرالمومنین باز کرد. لذا یه فوشگونه ای پیغمبر اکرم بعضی از اینا داد در فتح خیبر. من چون چشم افتاد به پرچم امام حسن، این هدیه روح امام حسن میکنم. سلام الله علیه. حالا که فرستادید بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. میخوان یکی رو تعریف کنن، پیغمبر دید تو خیبر میرن اینا همین شماره های 1 و 2 و 3 این ارقام سگانه میرفتن در میرفتن. آبروی مسلمین میره آقا تو جنگل. از اون بالا هم تو خیبر تیر و ترکش میریختن سر اینا، فرار میکرد. حضرت فرمود لعاتین رایت غدن، فردا پرچم را میدهم به رامیان فارسن رجلن. فردا پرچم به این مرد میدم. اونایی که تا امروز اومدن بعد برن خلاصه بر مورد آزمایش قرار بگیرن. و اوتیان رایت قدن رجلن. خب چون امیرالمومنین جاش خاص بود، میخواستن دیگرانم بیارن تو رقابت. گفتن آقا اصحاب پیغمبر عزیزن، اهل بدر مغفور لهم، اهل بدر دیگه اینا گارانتی لایف تایم دارند مادام العمر. لذا مثلا در مورد حاتب ابن ابی بلتعه، کسی که یکی از جنگای پیغمبر سوره ممتحنه است، نامه فرستاد لو داد اسلامو، نامه نوشت ما با شماییم اینجا گیریم. این از بدریونه. میگن نه دیگه، چون اهل بدر مغفور. آه خیانت کرد. میگن نه این یکی از اصحاب بدر، اصحاب بدر هم خلاصه چیز نمیشن اینا. جونشون دیدی آقا آتاری بازی میکردی بعضیا جونشون تموم نمیشد، این شکلی هن اینا. اینا دیگه مثلا تو بعد شرکت کردن دیگه هر کاری بکنه کرده دیگه. اصلا این منطق ما نداریم. ما شب عاشورا داریم که حضرت میفرماد برید بهترینید، نمیرن زور بر میگرده طرف. ما هیچ لحظه گارانتی نداریم. دیشب ازم جانباز کربلا بود برگشت. از هیچ کس ما گارانتی نداریم. اونا نه، بدریون کلن آزادن. طرف خیانت کرد، فروخ لشکر مسلمین. میگن حاتب ابن ابی بلتعه خیلی کار بدی کرد ولی توبه کرد، خدا هم بخشه چون بدریه. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه گفتن خب یزیدو بعد این آقایون اخوندای بنی امیه به کار شید، یزیدو میخوایم خلیفش کنیم، یه چیزی لازم داره. اینا شروع کردن به روایت سازی. الان در صحیح بخاری و جای دیگه هم هست. اول جیش یغزو قسطنطنیه، اولین سپاهی که حمله کند به قسطنطنیه ترکیه امروزی، اینا همشون مغفور اللهمن کل بدریین. ببین یهو این مارو پله یزید ازون که وقتی شما به جای ملاک عمل و ایمان بخوای مثلا تو ماکروفر چیزی رو بذاری عمل بیاری، یزید امیرالحاج نمیتونی تحملش کنی و میخوای ببریش خلیفه کنی، چیکار کنی؟ به اسم پیغمبر روایت جعل کردن. اول و جایشن یغزو قسطنطنیه، اولین سپاهی که بره قسطنطنیه به جنگه. حالا چرا اولین سپاه دومی نه؟ حالا چرا قسطنطنیه دیگه؟ آخو چون یزید میخواد بره. اولین سپاهی که بره قسطنطنیه اینا دیگه مغفورون له. و الان نگاه کنید وهابی‌ها امروز استدلال میکنن چرا یزید به درد حکومت میخورد؟ چون فرمانده سپاه حمله به قسطنطنیه است. حالا چه کار کرد؟ فرستادنش قسطنطنیه. این که نمیتونست بره بجنگه که. این گفت من باید حداقل یه زن با خودم ببرم. یه زن بود. خب کنسرت هم لازمه. 4 تا مادموزل خانندم فرستادن. یه چند تا شطورم بار شراب فرستادن. آقا حضرت عجل میخواد بره اونجا فتح کنه بشه بدری. رسیدن به یه منطقه‌ای که چند جور اسمشو گفتن مهم نیست. دیدن که یه بیماری اومد به اسم موم، یعنی یه چیزی پدرجد زنا، همه جا اینا ریخ بیرون، سوزش و خارش و خونه و اینا، اصلا احساباشون له شد، میخوانم برن بجنگن. یزید ترسید، گفت نکنه من مریض شم. کاروان و فرستاد توی دهی، خلاصه سربازا برن، حالا فاتح قسطنطنیه رو ببینید، برن اونجا بجنگن، اینا برن بجنگن و تیر از دشمن بخورن، از این ورم مریضی چیز گرفتن، پوستی گرفتن. بعد به یزید گفتن خیلی کار سنگین شده، خیلی نیروها تو فشارن، دشمن حمله کرده، اینا بنیهشون کم شده، آیا سری بزن. گفت مادامی که رخت خوابم پهنه و این خانومم هست، این مادمازلم میخونه و شرابم هست، عذر میخوام از محضرشون، دور از محضرشون، گور بابای سربازی که تیر میخوره و موم داره، یعنی مریض شده، شما ببینید چه روحیه ای داد به اونا. پیغام داد معاویه که برو خودت اونجا نشون بده بابا، مثلا اینو درست کردیم که تو اونجا بشی سردار قسطنطنیه، کار داریم حالا. بعد گفت اگر من بابای این نبودم، که نبود، خب اگر من بابای این نبودم اینقدر آبرومو در خطر نمینداختم برای این. خلاصه دیدن اینجوری نمیشه برای یزید اعتبار درست کرد، ایجابی فایده نداره، هرچی سوالا رو لو بدیم تو کنکور نمیتونه درست تست بزنه، چی کار کنیم؟ گفتن رقبا رو حذف میکنیم. وقتی این هر کاری، این هرچی تک ماده میکنه، هرچی باد میکنیم، این گن میزنه. ببین چه اعصابی از سربازو خورد کرد. خب مثلا خالدم لعنت الله علیه آدم خوبی نبود، ولی تو جنگ نفر اول بود، یعنی تو قلب سپاه اون جلوی جلو شجاع بودن اینا. حق داشت پسر خالد بگه بابا من بابام خالد ابن، یعنی اگه چه ملاکی داره که یزید بخواد بشه. معاویه دید که خب نمیشه یزیدو با تک مادر اووردش بالا، اصلا نمیتونم تحمل کنیم، چی کار کنیم؟ گفت یه کاری میکنیم جامعه بترسه، جامعه که بترسه جرات نمیکنن دیگه حرف بزنن، اخته میکنیم جامعه رو، چی کار کنیم؟ تو روایات اهل سنت، الان شما برید به برادر اهل سنت بگید که آقا مثلا چه کسی در قضاوت در بین اصحاب پیغمبر برجسته است، اسم میبرن، چه کسی امین امت، اسم میبرن، چه کسی فقیه امت، اسم، چه کسی از همه بهتر قرائت میکنه، بگی چه کسی از همه بردبارتره، حلیمتره، اسم دو نفر رو میگن، خیلی جالبه، کی؟ معاویه و امراض. یعنی چی؟ یعنی این که معاویه به شد دت حواسش جمع بود، توی مجلس اگر کسی چیزی بهش گفت خودشو کنترل میکرد، اگه بارم میشه یکی فوشی چیزی میدان تو مجلس خودشو کنترل میکرد معمولا. بعد که طرف میرفت بیرون کوچه بغلی یه شطار روش خودجوش رد میشد و تموم میشد، یعنی حواسش جمع بود تو مجلس کسی رو ترور نکنن، نزنن، شخصیت معاویه حفظ بشه، لذا میگن حلیمترین صحابه پیغمبره. این معاویه حلیمترین یه جا خط قرمز داشت که میگفت تو جلسه سر میبرم، اونم تو موضوع یزید بود، و هر وقت من خواستم راجع به یزید حرف بزنم کسی حرف بزنه تو فل مجلس سرشون جدا میکنه، که بفهمن این خط قرمز شوخی نداره، این با بقیه فرق داره، چون واقعا یزید اعتبار نداشت، اگه قرار بود اجازه بدن نقدش کنن هیچی براش باقی نمیمون، نمیشد اینو علمش کرد. رضا اول امام حسن رو کشت، با وجود امام حسن اصلا با اون صلح آتش بس معروف که نمیتونست معاویه، شما نگاه کنید قشنگ میبینید که چه جوری یه نفر رو میارن کاندیدا میکنن، چه کسی رو یهو میارن بالا تو تیررس آرا قرارش بدن. اول امام حسن سلام الله علیه به شهادت رسید، بعد این ور اون ور فعلا تا عمومیش کنه، این ور اون ور صبح مثلا به پسر خالد بن ولید گفت یزید چطوره؟ خیلی چیز خوبیه، خیلی میخوام اینو دیدین، خوشش نیمد پسر خالد عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید، خوشش نیمد. بعد شنید این ور اون ور عبدالرحمن قر زده گفته یعنی چی؟ تا ما هستیم میخوام یزید کیه؟ سرما خورد عبدالرحمن ابن خالد، مردم هم شنیدن که این عبدالرحمن ابن خالد موافق ولایت تحتی یزید نیست، هنوزم معاویه ولایت تحتی یزید رو رسما مطرح نکرده، ولی خبراش میپیچه دیگه، میگن داداش فلانی رفته مثلا مدرک فلان بگیره، بعد مثلا مدرکش مشکل داره، داور نیومده، هنوز دفاع نشده شده، سر صدا میشه دیگه، فضا جامعه بالاخره خبر بهشون میرسه. سرما خورد، زنگ زد به یکی از پزشکا که مسلمان نبود، گفت از اون شربت ها بود که تقویتی یا چیزای خوبی بود، یه دونه برای آقا عبدالرحمن بن خالد ببرید. دادن خورد و تموم شد. مردم خب میفهمن، میبینن هر کسی که میخواد با یزید مخالفت کنه یهو به تیر غیب گرفتار میشه. توی جلسه اومد گفتش که به خدا من با تقواتر، عالمتر، عادلتر، مناسبتر از یزید برای خلافت پیدا نکم در مدینه. خاک بر سر دور از مهدش و مردم مدینه که وایساد این حرف رو شنیده. اینجا سیدالشهدا سلام الله علیه بلند شدن جواب دادن، مجلس به هم ریخت. یا همون سال یا سال بعد معاویه دوباره اومد، این دفعه گفتش که اگر کسی تو مجلس حرف بزنه فل مجلس گردنشو میزنیم. پس این نقلا میگه امام حسین تو این مجلس دوم بازم بود. بعید نیست که معاویه تو امام حسین تو این مجلس بوده باشه و سکوت کرده باشه. جلوتر عرض میکنم چرا. سلام علیکم. الان عرض میکنم چرا. لباس فاخر همه تنتون کنید، یه جشن ملیه، همه لباس فاخر تنشون کردن. سیدالشهدا یه لباس زردی نوشتن تنش کرد، اومد تو مجلس نشست. معاویه راجع به ولادتی یزید صحبت کرد، نوشتن امام حسین سکوت کرد. بعید نیست، این نقل میتونه نباشه ولی بعید نیست که باشه، دلیلش الان جلوتر میگم. اگر امام حسین حرفی میزد اینجا کشته میشد، معاویه میتونست بی هیچ درد سری از امام حسین هم عبور کنه. حالا جلوتر عرض میکنم دلیلم چی. ممکنم از این نقل نباشه، این نقل رو تو کتب شیعه نداره، ذهبی مذهبی نقل کردن از منابع اون. یه نفر بلند شد، پسر خلیفه اول، گفت یعنی چی؟ میگه امپراتوری رومه. گفت بگیرید پدر سوخته رو مثلا در رفت. رفت خونه عایشه قایم شد. خونه عایشه هم خب نمیشد حمله کنه تو خونه عایشه، همسر پیغمبر. مدتی مراقبش بودن تا اینکه از خونه عایشه اومد بیرون، فرار کرد از مدینه بره مکه. تو را اون شطوره که گفتم اومد ببینم رد شد. عبدالرحمن بن ابی بکر هم مرد. مردم میفهمن که هر کس مخالفت با یزید میکنه خیلی زود جوون مرگ میشه. متوجه میشن که کنده با کائنات هم اینا هماهنگ کردن همه چیو. عایشه اعتراض کرد. فضائل امیرالمومنین گفت نه حبن لعلی، بغضن لمعاویه. عایشه آقا اینقدر محبوب بود تو جامعه، تو خودشون، که اینا میگفتن آقا امشب جلو در مثلا این اپ فلان رو دانلود کنید، شمارش رو بگیرید، قرعه کشی میکنن، خلاصه فضولات شطور عایشه ببینیم تو جامعه اینجوری بود، ببینیم که این قضا ما قضا حضرتیمون چیه. خدا ما رو ریزه خور خانه اهل بیت قرار بده. کی قسمتش میشه اینقدر این محبوب بود؟ آقا عایشه رو دعوت کرد، یه فرش قرمز انداختن تو مسجد، یه چاله کندن و توش هم تیغ گذاشتن و اعصاب صنایع شاعر معروف خورد شده اینجا شعر گفته، فوشو کشیده معاویه که چرا همسر پیغمبر رو کشتی. عایشه داشت میومد بره مهمونی، افتاد تو چاله. بعضی نقلا میگن اصلا عایشه الان قبرش معلوم نیست کجاست. خلاصه هیچ اتفاقی هم نیفتاد. این که عرض میکنم شاید سیدالشهدا سکوت کرد، چون معاویه چهارچنگولی جامعه رو گرفته بود. از سال 18 تا سال 40، 22 سال، از 40 تا 60، 42 سال اون حکومت دستش بود، جامعه رو اداره میکرد. رضا عایشه هم گوش آب از آب تکون، هیچ اعتراضی نشد و مردم فهمیدن که اون شطوره بیداره. جبا که ما میخوابیم خلاصه اون حواسش میترسن دیگه، مردم هی ترسشون بیشتر میشه که اعتراض نکنید. اصلا اینکه از مهمترین راهکارا جلوتر عرض خواهم کرد برای اینکه جامعه رو دوچار مرگ خاموش بکنی تهدیده. بترسونی، با ترسوندن بیای بالا. این یکی از روش‌های مهم معاویه است. تو زمان ما بودن کسایی که پدر معاویه رو خلاصه تو روسفید کرد. عرض کنم یکی روش‌های مهمه این ترس. جامعه میفهمه معاویه توی موضوع ولایت عهدی پسرش کوتا نمیاد. سعد بن ابی وقاص دیدن که سرسنگینه. سعد ابن وقاص کیه؟ سعد ابن وقاص کسی حساب نمی کرد. علکی هم میگن فاتح ایران، چون فاتح ایران اصل کار بابا مختار کرد از جهت نظامی، پای فیله رو سرش رفت، این شد مسئول و جنگ تموم شد، آخرای جنگ بود. این حساب نمیشد. کی حساب شد؟ یکی از بزرگترین ظلمای شماره دو به امیرالمومنین شورای 6 نفره است، چون فارغ از نتیجه خیلی توهین بزرگی به امیرالمومنین بود. امیرالمومنین هم تو شقشقیه دیدید میفرماد یا لله و لشورا، کی من قرین این 5 تای دیگه بودم. خیلی ظلم بزرگی کرد. یکی از این 6 نفر حق خلافت داره. من همیشه اینجوری مثال میزنم اینجا که میخوام اینو بگم، از مراجع زنده بگم بی ادبی، مثلا میگم فرض کنید که این برادر اون میگه آقا من میخوام تقلید کنم، از چه مرجعی تقلید کنم؟ میره میشه یه عالمی، میگه امر دائره در بین بزرگان، بین کاشانی و آقای بهجت. فرض کنید یه دیوانه پیدا بشه اینجوری بگه. خب من چی میگم؟ من میگم اصلا مهم نیست که ایشون از من تقلید کنی آقای بهجت، هیچی از ارزش‌های من کم نمیشه. همین که من و آقای بهجت تونستیم در یک جایی رقیب محسوب بشیم، شیشیش هم من ببازم هیچی از ارزشام کم نمیشه. باورش میشه، میگه اه منو کشفم کردن. نه بابا، صد این شورای 6 نفره از مهمترین جنایات خلیفه دوم. تا شورای 6 نفره زبیر مهمترین مدافع امیرالمومنین بود. تو دوره حکومت خلیفه اول دوم تنها کسی که رسما جرأت میکرد بگه عمر بمیره با علی بیعت میکنیم این زبیر بود. کسی جرأت نمیکرد حرفو بزنه. عمر رو مجبور کرد بیاد سخنرانی کنه، دفاع کنه از سقیفه، به چالشش کشید. الله اکبر از این شیطان. چی کار کنیم زبیر رو از علی؟ زبیر پسرم امیرالمومنین است، مدافع سرسخته. همون شورای 6 نفره هم رأی به امیرالمومنین داد، ولی گفتن وقتی یه شورای 6 نفره درست کنیم زبیر بیاد توش، بگیم ممکنه تو هم به خلافت برسی، شما 6 تا شایسته خلافتید، یکی رو انتخاب کنید. زبیر گفت کشفم کردن بین من و علی ممکنه، یعنی اینجوری نیست که صد هیچ به نفع او باشه. بالاخره اگر من 100% باخته بودم که منو تو شورا نمی آوردم. از این به بعد زبیر تغییر جهت داد. بعضی روایات ما میگه حسد، بعضی روایات هم میگه بعد رشوه گرفت از عثمان، کار ندارم، ولی شروع سقوط اینجا بود. سعد هم اینطوری شد. حالا هیچ کی اینو حسابش نمی کرد، یه همه توی شورای 6 نفره کنار امیرالمومنین قرار گرفت. تصریح بعضی از کتب تاریخی که صد بعد از شورای 6 نفره اصلا رفتارش با مردم عوض شد. من کسی هم که با بگم دشمنای امیرالمومنین اینجوری بودن. یه روزی اومد یه نفر به عبدالله ابن زبیر جلو معاویه گفت ترسو؟ گفت من ترسوام، من چند بار در جمل مقابل علی استادم، یه شمشیر به شمشیرش زدم رفت. دقت میکنی؟ یعنی یک لحظه. اصلا امیرالمومنین بارها از من شنیدید وقتی رفت تو میدون فرمود زبیر کجاست میخوام صحبت کنم، زن زبیر زد زیر گریه عایشه، گفت خاک بر سرت، تموم شد. میدونستم من رفتم، بعد معاویه یه اشاره کرد گفتش که بگو که شلوارت هم میخواستی از پات در بیاری. یعنی خودشون تو خودشون میشناختن شخصیت امیرالمومنین رو دیگه. من رفتم تو جنگ یه شمشیر به شمشیر زدم در رفتم، برای یه رزمنده‌ای که خودشو فرمانده سپاه میدونه. انصافا هم کسی یه لحظه بتونه جلو امیرالمومنین وایسه، خیلی باید دیوونه باشه که این کارو بکنه. کان امیرالمومنین از استعرضه الفارس، کسی مقابلش قرار میگرفت قده او عمودی نصفش میکرد. شیعه ها نگفتن، سنی ها گفتن. و اگر بر میگشت که بره، هنوز فرار نکرده بود، قده او خیلی جیگر میخواستی که لحظه بری بزنی در ری، بی خود نبود افتخار میکرد. حالا سعد میگه من با علی توی شورای 6 نفره یه لحظه رقیب شدیم، مثلا این یا این، اصلا مهم نیست که من ببازم. بعد از این اخلاقش عوض شد. با امیرالمومنین هم دیگه میگه من خودم جایگاه خلافت دارم. این اصلا معاویهش هم حساب نمیکرد. به اینم پیغوم رسوندن که نظر چیه راجبه یزید من صحابی پیغمبرم من چطور؟ بعد این اصحاب هم که همه رفته بودن دیگه، ما میگیم یا خامس اصحاب الکسا امام حسین سلام الله علیه، خامس آل عباس بلا تشبیه. این سعد هم میشد چی؟ سادس اصحاب شورا دیگه، همه امیرالمومنین شهید شده، اونه دیگه هم مردن، هم از دم عبدالرحمن مرده، عثمان مرده، طلا و زبیر، این آخرین باز یادگاری شورای 6 نفره محسوب میشه. خیلی خودشو حساب میکرد. معاویه پیغام داد که دیدین تحویل نگرفت، شطوره رو خبر کردن، خلاصه اینم ناگهان مسموم شد، مریض شد. فضایی که تو جامعه ایجاد شد این بود نفس بکشیم و قال معاویه کار تموم. ازا این نیست که بگیم مردم اومدن بیعت کردن با یزید و هیچکی مخالفت نکرد. بله، مردم دنیا دوست، دنیا زده، چهاردست سپا تو مطامع دنیا افتاده، وقتی از جونشون بترسن حرف نمیزنن. و این نبود که مردم همه بگن ما این حکومت رو میخوایم، امام حسین واسه جلو ما. میدونن کسی جرأت نمیکنه مقابل این جریان بیست. لذا اینجا نقطه بحث رو بذارم باقیش بعدن. لذا وقتی نامه نوشت اول به مدینه، نگفت بیعت از مردم مدینه رو بفرست، مردم مدینه تموم کارشون، گفت از عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر و سید الشهدا بیعت بگیر بفرست. عبدالله ابن عمر که معامله کردیم ببین سر قرار است یا نه، عبدالله ابن زبیر هم همینطور، امام حسین. چاپار رفت اومد که حالا عرض میکنیم که امام حسین میدونید که بیعت نکرد، که حالا بعدن عرض میکنم. پیغام داد که عبدالله ابن عمر بیعت کرد، عبدالله ابن زبیر هم فرار کرد. گفت عبدالله ابن زبیر رو هر جا گیر آوردید مثل سگ بکشیدش. اینجا گفت سر حسین ابن علی رو با بیعت مردم مدینه بفرست، یعنی اونی که ممکن از اون سران مخالف بقیه. عبدالله ابن عباسی مهم نیست برای یزید، عبدالله ابن جعفر چی؟ مهم نیست برای یزید. فعلا این سه تا مهم بودن، قربت سید الشهدا است. نمیخوام بگم اینا خائن بودن ها، ولی او هم فهمیده که اینا کار خاصی نخواهند کرد. کار خاص نامه‌نگاری دارن با یزید، اینا همشون مذاکرات خصوصی دارن، جوایز سالانه دریافت میکنن. او هم نگرانی نداره که مدینه به خطر بیفته. کلا اینم به شما بگم، مدینه کلا اگر به خطرم میافتاد برای حکومت یزید اتفاق نمیافتاد، چون شام بیش از 130 هزار نیروی نظامی داشت، عراق هم دستش بود، حجاز هیچ وقت از نظر نظامی شهر مهمی نبود، پرجمعیت، اونم مدینه، انتظار مکه نه. منتها امام حسین خطرناکه برای این حکومت، ممکنه ورقو برگردونه. عبدالله ابن زبیر نه، ناتو بزنید بکشیدش که حوصله شلوغ بازیشو نداریم. امام حسین خطر، بقیه خطری نیست. مثلا اوج قربت امام حسین سلام الله علیه، اوج قربت که حالا فاقش رو فردا شب انشالله عرض میکنم، یه دو جمله هم توسل کنیم امشب. میشه شما دروازه کوفه بخونید من امام سجاد، من که هم دوتاشو خونده باشیم هم من دروازه کوفه نخونده باشم نمیتونم بگم. آقای ما زین العابدین صلوات الله علیه که به نقلی امروز شام شهادتشه و انشاءالله برادر بزرگوارمون دروازه کوفه میخونن که هر دو مناسبت خونده شده باشه، یکی از مظلومیت های عجیبش این حزن عجیبیه که از یه جایی سرچشمه میگیری که الان عرض میکنم. یه نفر از نوکراش اومد گفتش که خادماش اومد گفت آقا این کی آخه گریه شما تموم میشه؟ فرمود که یعقوب 10 پسر داشت، یکیشون رفت به علم نبوت، میدونست این سالمه، فراقشو نمیتونست تحمل کنه. جلوی چشم من 17 نفر از عزیزان منو خادمش گفتن که آقا رو توصیف کن. گفت حوصله دارید مفصل بگم؟ گفتن نه حوصله نداریم، مختصر بگم. گفت به خدا هیچ شبی برای زین العابدین صلوات الله علیه بستر خواب پهن نکردم، هیچ شبی. انقدر این بدن نحیف بود. داریم کان علی ابن الحسین علیهم السلام رجلا سردن، انقدر لاغر و نحیف بود و سرمایی، چون جون نداشت بدن مبارکش. ما بعد از 10 روز عزاداری مختصر اصلا شام غریبان و 11 اینا حال نداریم. اون امامی که با اون معرفت میگفتش که روز که میشد، آقا روزا که غذا نمیخورد، امام صادق هم فرموده یا روزه بود یا تا دم غروب چیزی نمیخورد، سفره رو که میخواستیم جلوش بندازیم. گفتش که شب براش بستر خواب پهن نکردم، هیچ روزی هم براش سفره غذا پهن نکردم. شب که میشد یه ظرف غذا کوچولو میذاشتم جلوش، اینو برمیداشت نگاه میکرد، فرمود پدر منو بین دو نهر آب تشنه و گرسنه کشتن، گریه میکرد، اشک مبارکش توی این ظرف میچکید. یه چیزی فرموده خیلی جگر منو سوزونده که از دردای شب عاشورا سین. فرمود که بابام میخواست با من ودا کنه، ولی اگر با من ودا میکرد این مخدرات و اینا خیلی رویشون از دست میداد. اومد جلوی در خیمه که من توش خوابیده بودم نشست و عمتی زینب تمرضانی، عمم زینب بالا سر من بود، مشغول بیمارداری بود، میخواست با من صحبت کنه، کنایم بود. ظاهرن این بود که داشت شمشیرشو اصلاح میکرد و سیغل میداد. فرمود که یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی، یعنی ای دهر اف بر تو، مثلا 7 سالم بود مادرم و هزم گرفتی، اون همه مردم ما رو تعوین میگرفتن بعد از شهادت پیغمبر، کسی در خونه ما رو نزد. یا دهر افن لک من خلیلی، رفتیم کوفه اینجور خون به دل بابام کردی، یا ده افن لک من خلیلی. صورت مثل ماه برادرمو تو خاک گذاشتم، خودم خاک بر رو صورتش میریخ، یا ده افن لک من خلیلی. امام سجاد فرمود من فهمیدم بابام داره با من ودا میکنه، فخنقت نلعبره، بغض گلومو گرفت، اومدم گریه کنم، بابامو صدا کنم، در بغل بگیرم، نگاه کردم عمم نشسته، خودمو نگه داشتم. اون شب نشد ودا کنی. فردا هم وقتی بابام اومد بیاد کنار خیمه ها، اینقدر این مخدرات و بچه ها پریشان بودن که اگه ما هم دیگر رو بغل میگرفتیم اینا غالب توهین میکردن. خیلی دلم میخواست بابامو در آغوش بگیرم، ولی نکردم این کار. این مسیرم ریباقشو من میگم، این مسیرم تا شام این سر مطهر بود، ولی من نتونستم اون رو در آغوش بگیرم. رفتن تو دربار یزید، یزید گفت میخوام تو رو بکشم، 3 خواسته بخواه، هرچی بخوای بهت میدم، کارت تموم. بعد از اون سخنرانی مهم، اولین خواستش این بود که اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین لأتزود من، سر مطهر بابام، سرورم، سیدم ابا عبدالله رو بده، میخوام در بغل بگیرم بابامو. دومیش چیه که منم نزدیک بشم به روضه ای که میخوان بخونن؟ فرمود دومیش اینه که این دخترها خانوما تا شام اومدن خیلی اذیت شدن، یه چشم پاکی رو مسئول کن اینا رو برگرد. خواسته سوم چیه؟ هرچی غارت کردین از ما پس بدین. گفت پولشو میدم، اونا رو عراق غارت کردن، اینجا شامه. فرمود پولش به درد ما نمیخوره. گفت مگه چی داشتید شما توی اون؟ فرمود لأن فیها مغزل فاطمه و مقنعتها و قلادتها، گوشواره مادرمون، گردنبند مادرمون زهرای اطهر، چادر زهرای اطهر،